صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام آسمانیت می کنیم، استدعا داریم که ذهن و وجود ما را تماماً متوجه خود بگردان، تا ای خدا بتوانیم به عمق و ارزش و اهمیت کلامت پی ببریم. ما را یاری بده ای قادر مطلق، تا در میان این همه راه‌هایی که دنیا در کنار ما قرار داده است، قادر شویم راهی را که تو مهیا کرده ای تشخیص داده و در آن سلوک نماییم. پروردگارا، می‌دانیم که اگر گناه و فکر ناپاک و یا اعمال ناشایست در قلبمون و در زندگیمون باشه، این امر مانعی است در راه شناخت تو و شنیدن صدای تو. پس استدعا می کنیم که به نام عیسی مسیح زنده بر ما ترحم فرما و به لیاقت او ما را ببخش و به وسیله خون عیسی مسیح که به خاطر تاوان گناهان ما بر روی صلیب ریخت، ما را بشوی و پاک کن، زیرا می دانیم که لیاقت بخشش گناهان را نداریم مگر به فیض او. این تمنا را به نام و به شایستگی یگانه منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو ای خدا می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز و عاشقان خدا، فیض و محبت و عنایات ایزد یکتا بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید با ایمان به منجی زنده روزهای خود رو به سر بیاورید. اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، تمنا می کنم آن را به هشتمین قسمت، یعنی رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بگشایید، تا از فصل اول کلام را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند فیض و برکت بیابیم. در برنامه گذشته 5 آیه اول را خدمتتون خواندم و توضیح مختصری درباره آیات تقدیم حضورتون کردم که امیدوارم باعث برکت شما نیز باشد. حالا با کمک خدا از آیه 6 الی آخر فصل کلام را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. در ضمن از فرصت استفاده می کنم، ضمن تشکر از کسان که برامون نامه می نویسن، از همه عزیزانی که کلام خدا رو در اختیار ندارن منتها مایل به دریافت آن هستن، دعوت می کنم که با نوشتن نامه و درخواست آن از ما آن رو به دست بیاورن، زیرا کلام خدا برای همه است و همه ما باید آن را بشنویم و مطالعه کنیم، زیرا کلام خدا نیروی روح است، به روح و روان ما قوت می بخشه. کلام خدا حیات بخشه. کلام خدا ما رو زنده میکنه. کلام خدا راستی و حقیقته. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تقدیم میکنیم، تا اگر مایل باشید که کلام خدا رو داشته باشید با ما مکاتبه کنید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در ابتدای رساله‌اش به مسیحیان شهر قرنتوس با درود مسیحایی و با قدرت و اقتدار خدایی نه فقط ایمانداران شهر قرنتوس رو که در یک حالت بسیار استثنایی قرار داشتن رو تشویق و ستایش میکنه، بلکه آنان را دعوت میکند که در مبارزه روحانی هرگز چشم از عیسی مسیح بر ندارن و اجازه ندهن که تحریکات دنیوی و تحریکات بدنی و حرفای مردم آنان را از زندگی پاک و مقدسی که در پیش گرفتن باز دارد. در آیه 3 یادآور میشود که عیسی مسیح نجات دهنده و خدای یکتا مرکز امید و تسلیات برای ما می باشد که او ما را در هر تنگی و سختی یاری می دهد. و فقط خود ما نبایستی تسلی بیابیم، بلکه تا ما نه فقط از او بهره بگیریم و سرچشمه تسلی در وجود ما پیش بیاد، بلکه از آن تسلی و آرامی جانی که خداوند عطا می کند دیگران را نیز در هر مصیبتی که هستند تسلی و آرامی ببخشیم. در آیه 5 یادآور می شود که هر چقدر ما به خاطر نام عیسی مسیح زجر بکشیم، هر چقدر ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح مورد تحقیر و آزار مردم قرار بگیریم، به همان نسبت بلکه بیشتر از او که یگان منجی زنده بشریت است و در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند تسلی و آرامی می یابیم. می گوید زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح افزایش می‌یابد. و یا هر چقدر به خاطر نام مسیح به ما آزار برسونن، به همان بس نیست، مسیح ما را بیشتر تقویت می‌کنه و ما را تسلی و امید می‌بخشد. حالا در آیه 6 و 7 پولس همین موضوع رو ادامه می‌دهد و می‌گوید اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی بپذیریم، این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود و صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم و امید ما برای شما استوار می شود و صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم. دقت کنید دوستان عزیز، حضرت پولس در این دعایه به مسیحیان شهر قرنتوس یادآور می شود که آنها تنها مسیحیانی نیستند که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح مورد شکنجه و آزار مردم و حملات اهریمنی و فشارهای دولتی قرار گرفتن، بلکه او و دیگران نیز همان راه جفا را طی کردن و به آنها یادآور می شود که به خاطر رسانیدن بشارت انجیل به خود آنها بود که بارها مورد آزار و شکنجه قرار گرفت، ولی هر باری که در زحمت و سختی بودند تسلی و آرامی خدا را بیش از بیش احساس کردند. حضرت پولس داره از تجربیات خودشون برای این مسیحیان شهر قرنتوس می‌نویسه و در حقیقت پولس از بیان این آیات یک هدف مخصوصی رو طی می‌کنه و آن اینه که می‌خواهد توجه ایمانداران شهر قرنتوس را و ایمانداران شهر مقدونیه را به خاطر ایمانشون که مورد آزار و شکنجه مردم قرار گرفته بودن معطوف به خدا کنن و اینکه از خداوند طلب آرامی کنن. میخواد با آنها تعلیم بده که در تمام مشکلات و در تمام مراحل زندگیشون باید به خدا یکتا که پدر پرمحبت و دلسوزی هست تکیه نماین. به طوری که از آیه 8 الی 10 این موضوع رو اینطور بیان میکند. زیرا ای برادران، نمیخواهیم شما بی خبر باشید از تنگی که در آسیا به ما عارض گردید که بی نهایت و فوق از طاقت تحمل کردیم، به حدی که از جان خود نیز مایوس شدیم، لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند، که ما را از چنین موت رهانید و میرهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید. در این دعایه پولس رسول از تجربه‌ای که خودش آن را دیده بود سخن گفته تا به مسیحیان همانطور که عرض کردم اهمیت تکیه کردن به خدا و اعتماد نمودن به آن به او مخصوصا در حین تحمل جفا و سختی ها را آشکار کنه. احتمال دارد که پولس بر اثر مسافرت های زیادی کرده بود مریض شده بود و حتی احتمال مرگ او آنچنان بود که خود می دانست در حال وداع کردن با این عالم خاکی است، اما با بعضی دیگر معتقدند که پولس رسول در این آیه اشاره به واقعی می کند که به خاطر بشارت انجیل در شهر افسوس بر سرش آمده بود، زیرا در این شهر بود که مردم بت پرست وقتی پیام انجیل مقدس را، وقتی که پیام درباره خدا یکتا را از پولس رسول شنیدند، آنقدر عصبانی شدند که قصد قتل او را کردند و او را در خارج از شهر آنقدر سنگ باران کردند که پولس از هوش میره و مردم متعصب او را در آن حالتی که زخمی و مجروح و بیهوش شده بود رها میکنند، ولی خداوند او را از مرگ نجات میدهد. حالا پولس نمیخواد این چیزها را به رخ ایمانداران بکشی که ببین من به خاطر اینکه پیغام مسیح رو به شما برسونم چه زجرها کشیدم. خیر، بلکه همونطوری که گفتم هدف پولس اینه که میخواد به آنها بگی که آن خدایی که مردگان را از قبر برمیخیزاند، آن خدایی که به من حیات تازه عطا کرد، یعنی خدای یکتا و قادر مطلق، او ما را از مرگ حتمی نجات داده و نجاتم خواهد داد و شما را هم اگر به خاطر انجیل جفا میکشید یاری خواهد داد، به شرطی که مثل ما بر خدا توکل کنید، به شرطی که چشم از او برندارید، اعتمادتون بر او باشه. و دوستان عزیز، اعتماد بر خداوند در کارهای روزمره کلید اصلی می باشه. از آیه 11 پولس رسول از مسیحیان دعوت می کنه که برای یکدیگر همیشه دعا کنن و همدیگر را به پیشگاه عدل الهی آورده و برای هم دعا نمایند، مخصوصا برای مبشران انجیل مقدس. چرا؟ چون آنانی که در راه رسانیدن مژده انجیل زندگی خود را وقف نمودن همیشه با مخالفت اهریمن و شیطان پرستان روبرو شده و میشوند. شیطان با شدت تمام سعی کرده و خواهد کرد که تمام نیروهای خود را برای مبارزه با بشارت انجیل به کار ببرد، زیرا هرگاه یک نفر به عیسی مسیح ایمان می آورد، در حقیقت یک نفر از قلمرو اهریمن آزاد شده و عامل اشاعه راستی و نور خدا در ظلمت میشه. حالا پولس میگه که شیطان از نور گریزانه و از نور متنفره، برای همینی که سعی میکنه بر شما جفا و سختی ها بیاورد. به آیه 11 گوش کنید، میگوید و شما نیز به دعا در حق ما اعانت میکنید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیار به ما رسید شکرگزاری هم به جهت ما از بسیاری به جا آورده شود. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه شما هم باید به ما کمک کنید، یعنی برای ما دعا کنید، چون وقتی ببینید خدا به دعاهاتون که در حق ما و برای سلامتی ما کرده اید به طرز عالی جواب میدهد، آن وقت از خدا بیشتر تشکر میکنید. و دوستان عزیز، این آیه برای ما مسیحیانه، این آیه عمدن دستور خداوند برای من و شما که برای یکدیگر همیشه دعا کنیم. این خواست خداست که با دعا کردن برای یکدیگر و در فکر یکدیگر بودن همدیگر را تسلی ببخشیم. در حقیقت خداوند دعاهای ما را پاسخ می‌دهد و به برادران و خواهران ایماندار تسلی عنایت می‌کنه. او که مالک جمیع تسلیات است، به دعاهای بندگان ایماندار خود پاسخ می‌دهد. البته این بدان معنی نیست که دیگر ما هرگز با سختی‌ها و جفاها و تهمت‌ها و تحقیرات مردم به خاطر بشارت انجیل روبرو نمی‌شویم. خیر، کلام خدا آشکار می‌کنه که تا زمانی که در نبرد روحانی هستیم، همیشه جفا و سختی‌ها و مشکلات همراه ما خواهد بود. اما خداوند به ما تسلی و امید و قدرت می‌دهد تا بتوانیم این مشکلات را تحمل کنیم. چرا؟ چون ثمره این جفا و سختی‌ها اینه که دیگران را از مرگ ابدی به خاطر پیام انجیل می‌رهانیم. زیرا ایمان به خداوند از شنیدن کلام میسره و کسی که ایمان به مسیح بیاورد، خداوند به او حیات جاودان عطا می‌کنه و در حقیقت جان انسانی را از مرگ ابدی نجات دادیم. و البته به خاطر نجات شخص، انسان هر چقدر هم زجر بکشه، فداکاری کنه، جفا و سختی رو تحمل کنه، باز ارزش داره. سپس پولس در ادامه این مطلب از آیه 12 هم اینطور میگوید: زیرا که فخر ما این است، یعنی شهادت ضمیر ما، که به قدوسیت و اخلاص خدایی و نه به حکمت انسانی و جسمانی، بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصا نسبت به شما. حضرت پولس میگه خوشحالیم که میتوانیم بگوییم واقعا در رفتارمان با دیگران و مخصوصا با شما همیشه پاک و بیریا بودیم و چشم امیدمون فقط به یاری خداوند بوده است، نه به مهارت خودمون. پولس در این آیه نیز نمونه از طرز زندگی یک مسیحی رو آشکار میکنه و میگوید شما میتوانید با نگاه کردن به اعمال و رفتار من قدرت اعتماد و تکیه کردن به خدا را بیابید. زیرا نوع زندگی من، مخصوصا وقتی که پیش شما بودم، به وسیله فیض خداوند، دقت کنید، نه اینکه با قدرت خودش، بلکه به وسیله فیض خداوند آنچنان بود که خدا را هر روز جلا میداد و اعمال و پندارش عملا اعتراف میکرد که او راه خدا را داره طی میکنه، رفتار خوبی برای همه داشت و نمونه خوبی برای همه، و سپس برای اینکه جا طلبی نباشه و کسی او را مغرور نپنداره، فورا اعتراف میکنه که من هرگز نمیتوانم نوع زندگی که پیش شما داشتم را به وسیله قدرت و فهم و حکمت و دانش خودم به دست آورده باشم. چرا؟ زیرا میگوید نوع رفتار و مقدسانه و مقبول پسند خدا که من در پیش شما داشتم به خاطر این نبود که من شخص حکیم و فاضلی هستم و اینکه با قدرت خودم بتونم پاک باشم، خیر. بعد میگه من این نوع زندگی مقبول پسند خدا را نه به وسیله عقل و حکمت انسانی، بلکه فقط و فقط به وسیله حکمت الهی و یا فیض و عنایت خداوندی دریافت کردم، و یا این خدا بود که از روی فیض خودش بر من ترحم کرد، به من قدرت داد و مرا عوض کرد، مرا شخص تازه گردانی. خدا زندگی پولس را کاملا تغییر داده بود. او از نو تولد شده بود، شخص تازه و شخصیتی تازه بود که نه به وسیله حکمت و عقل و قدرت خودش، بلکه به وسیله فیض و قدرت خدا و روح القدس از نو تولد یافته بود. و مسلمان کسی که زندگیش به وسیله روح قدوس و فیض مسیحا هدایت گردد، بدون شک مقبول پسند خداست. و دوستان عزیز، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. حافظ این را گفته، ولی حافظ این را از کلام خداوند برای ما آشکار کرده است. خدا را شکر امروز نیست خدای یکتا حاضر من و شما را از این فیض آسمانیش، فیض مسیحاییش بهرمند کنه تا من و شما نیز با قدرت روح القدس، با حکمت الهی و نه با قدرت انسانی، زندگی پاک و مقبول پسند خدا داشته باشیم. من می توانم شهادت بدم که از زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردم و مسیحی شدم، خدا تب و باطن مرا دگرگون کرد، خواسته ها و طرز دید و برداشت هایم را عوض کرد و در حقیقت به من خلقتی نو عطا کرده است. البته اعتراف میکنم که هنوز خیلی عیب ها و نقص ها دارم، و دلیلش هم اینه که بیشتر وقتا میخوام با قدرت و حکمت و فهم خودم زندگی کنم و قضاوت کنم، نه با فیض خدا. ولی خداوند هنوز داره من رو اصلاح میکنه. خدا را شکر او از من هنوز ناامید نشده، و شما هم ناامید نیست دوست من، ولی میدانم که فیض او برای من آماده است، فیض او برای شما هم آماده است، اگر حاضر باشیم تسلیم او بشیم. فقط در آن صورت است می توانیم اطمینان داشته باشیم که در مسیر خداوندی زندگی می کنیم، یعنی اگر فیض خداوند را در زندگی داشته باشیم. از آیه 12-22 هدف پولس اینه که به مسیحیان شهر قرنتوس نشان بدهد که چگونه به خاطر فیض خداوند وقتی که با پیش آنها بود و در جاهای دیگه، همیشه در رفتار و کردارشون همیشه پاک و بی‌ریا بودن، نمونه بودن برای مسیح، ولی نه به قدرت و حکمت خودشون. این خیلی مهمه دوستان عزیز، و به زبان دیگه به من و شما نشون میده که من و شما نیز امروز میتوانیم نه با قدرت خودمون، نه با عقل خودمون، نه با پول خودمون، نه با دانش خودمون، نه با مقام خودمون، نه با فهم و عقلمون، بلکه با هدایت روح القدس مقبول پسند خدا باشیم، نمونه زندگی پاکی برای دیگران باشیم. همانطور که در آیه 12 فرمود، به خاطر فیض خدا میتونیم امروز پاک زندگی کنیم. از آیه 13 براتون میخونم. میگه زیرا چیزی به شما نمینویسم مگر آنچه میخوانید و به آن اعتراف میکنید، و امیدوارم که تا به آخر اعترافم بکنید، چنان که به ما فل جمله اعتراف کردید که محل فخر شما هستیم، چنان که شما نیز ما را می باشید در روز عیسی خداوند و یا روز معاد. و بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد شما بیایم تا نعمت دیگری بیابید و از آن را به سوی مکادونیه بروم، و باز از مکادونیه نزد شما بیایم و شما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید. اما چون این را خواستم، آیا سهل انگاری کردم؟ یا عزیمت من بشری باشد تا آنکه به نزد من بلی بلی و نی نی باشد؟ لیکن خدا امین است که سخن ما با شما بلی و نی نیست، زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما یعنی من و سولانوس و تیموتائوس در میان شما به وی موعظه کردیم بلی و نی نشد، بلکه در او بلی شده است، زیرا چندان که وعده های خدا است همه در او بلی و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد. حضرت پولس در این آیات به مسیحیان شهر قرنتس میگه همان گونه که زندگی ما وقتی که پیش شما بودیم باعث جلال خدا و خوشنودی خدا بود و رساله های من نیز که به شما نوشتم همه رک و راست و صمیمانه بودن، همانطوری که ملاحظه میکنید ما در هیچ جایی چیز سربسته و اسرار و نهفته شده نگفتیم. شما با اینکه مرا خوب نمیشناسید ولی میخوام شما مرا هم قبول داشته باشید و به من افتخار کنید همانطوری که تا حد این کار را کرده اید. و بعد میفرماید من هم به سهم خود در روزی که خداوند ما عیسی مسیح دوباره به این جهان برگردد به شما افتخار خواهم کرد. بعد میفرماید ای عزیزان، من قصد داشتم که پیش شما بیایم تا به شما برکت روحانی برسانم و شما نیز مرا در راه سفر به یهودیه مشایعت کنید، ولی این امر میسر نشد. ممکن است در دل خود بگویی که پس من شخص دودلی بودم یا مثل مردم این دنیا شدم که وقتی قول میدن و میگوین که بله ما میاییم مقصودشون نهه. ولی من اینطور نیستم. من و سیلاس و تیموتائوس همانند مسیح پسر خدا که حرفش کاملا همان است پیش شما رفتار کردیم و اینکه من به خواست و اراده خدا عمل میکنم و نه به خواست خودم. همونطوری که وعده های خدا هر چقدر هم زیاد باشن مسیح همه آنها را عملی میکنه و این از شهادت ما به جهانیان که مسیح به وعده های آسمانی خود وفاداره و این خداوندی که ما داریم خداوند وفاداری است. او به ما مأموریت بخشیده تا پیغام انجیل رو به سمع شما برسونیم و به خاطر همین بوده که نتونستیم پیش شما بیاییم. و چنین خدایی است که روی ما مهر مالکیت خود را زده است و این روح همان روح پاک یا روح القدس است که خدا به ما عطا کرده تا در دلهای ما ضامن باشه، ضمانت به ما بدهد که در حقیقت ما متعلق به خدا هستیم. روح پاک خدا از این به بعد برکات بیشتری نیز به ما خواهد داد. ای عزیزان، همانطوری گفتم پولس خودش آرزوی شدیدی داشت که در راه سفر به یونان پلوی مسیحیان شهر قرنتس بمونه و حتی زمستان را اونجا به سر بیاورد، زیرا از نظر روحانی مسیحیان شهر قرنتس در واقع فرزندان پولس محسوب می شدن. چون این پولس بود که پیام حیات بخش نجات را به سمع آنها آورد. اونا همه بت پرست بودن، همه آنها زناکار بودن، همه آنها فاسد بودن، از خدا یکتا هیچ نشنیده بودن و حتی ایمان و معتقد نبودن که یک خدا وجود داره. پولس رفت به این شهر، در میان این همه شرارت و بت پرستی و فساد و زنا شروع کرد به مردم گفت که این بت هایی که می پرستید خدای واقعی نیست. این اعمال زنایی که دارید می کنید و خیال می کنید دارین عبادت می کنید اینا گناه بزرگ کبیر است. مردم اول او را مسخره کردند، او را آزار رسانیدند، ولی پولس به قول معروف از رو نرفت. با شهامت بی‌نظیری حقیقت در دستش بود، می‌خواست با حقیقت رو به مردم بدهد. پس با اون قدرت خداوندی در برابر جماعت وایساد و پیام خدا را به سمع این مردم رسونید. روزها همین کار رو کرد، هر روز مردم رو مسخره می‌کردند، ولی پولس ایستاد اونجا در میدان جلو همه پیغام مسیح رو می‌داد. به او سنگ پرتاب می‌کردند، به او فحش و بد و بیرا می‌دادند، او رو دستگیر کردند، ولی پولس حقیقت را داشت. میدونست که این چیزهایی که مردم میگوین فانیه، ولی او حقیقت رو داره. پس اونجا مقاومت کرد، سختی ها را تحمل کرد و سرانجام موفق شد با کلام خداوندی عده‌ای را از بت پرستی به سوی خدا یکتا بیاورد. اونا را دوست داشت، اونا عزیزانش محسوب شد، فرزندانش محسوب بود، کسانی بودن که پولس به خاطر آنها جفا کشید، زجر کشید و حتی نزدیک جانش را از دست بده. برای پولس اینها فرزندانشون و میخواست اینا رو دوباره ببینه، براشون دعا میکرد، از خداوند همیشه دعا میکرد که اینا رو حفظ کنه در ایمانشون. پولس صادقانه میخواست اونها رو ببینه، ولی پولس به میل و رضای خودش زندگی نمیکرد، بلکه او وجود و هستی خود را تحت تسلط روح القدس نهاده بود و این روح القدس بود که پولس رو به سفرها میفرستاد و نقشه های روزانه‌اش رو آشکار میساخت. البته دوستان دقت کنید، پولس این حق را داشت که هرچی بخواد انجام بده. خدا این آزادی را از پولس نگرفته بود، ولی او خود را تسلیم و غلام مسیح ساخته بود و در نتیجه همیشه از مسیح و اراده او اطاعت میکرد و روح خدا او را نه به قرنتوس بلکه به جاهای دیگری برد. برای چه؟ برای رسانیدن بشارت فرستاد تا مردم دیگر را به سوی خدا یکتا هدایت کنه. البته این هم سبب افسردگی بعضی از مسیحیان شهر قرنتوس میشه. چرا؟ چون میگن گفته بودن که پولس چرا با ما دیگه سر نمیزنه. حالا در این آیات پولس توضیح میده که سفرهای او، زندگی او، زندگیش در دست خودش نیست. چرا؟ چون او تسلیم اراده خداست، غلام خداونده. و میگوید به خاطر همین امر که در اراده او هستم نتونستم بیام پلوتون. ولی اگرچه ای عزیزان موفق نشم پلو شما بیاد، خدا مرا ترک نکرده، بلکه خدا هر روز برکات بیشتری از من به من میدهد. چرا؟ چون در اراده خداوند هستم. یا حاضرم همیشه تا به آخر مطیع مسیح باشم تا اینکه آرزوهایی که صادقانه خودم دلم میخواد داشته باشم و انجام بدم، چون میدانم اطاعت از خدا، مطیع بودن از مسیح، ثمراتش به مراتب عالی‌تر از اینکه راه خودم را در این زندگی طی کنم. میگه خدا ما را مهر نموده و بیانی روح را در دلهای ما داده است. خدا را شکر برای این آیه دوست من. خدا را شکر که هر مسیحی امروز میتواند که بگه که من حقیقتاً به خدا یکتا تعلق دارم و روح خداوندی شاهد اینه که دلیل اینه که من به خدا تعلق دارم. زیرا این آیه به ما تعلیم میدهد که اگر من و شما زندگی خودمون رو به عیسی مسیح تسلیم کرده باشیم، خدای باوفا، خدای امین، مهر مالکیت خودش رو به ما میزنه که نشان میدهد ما از آن خدا هستیم. و این مهر مالکیت همان روح القدسه، روح پاک الهی که در آن نیرو و حیات است. و دوستان عزیز، هر کسی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرد، محبت پدر را در دل دارد و خداوند به او این عطیه را میدهد و یا این مهر مالکیت را میدهد که به او تعلق دارد. دوست من، امروز شما یا به خدا تعلق دارید و یا به اهریمن. یا به خدا تعلق دارید یا به اهریمن. سوال مهم اینه که مهر مالکیت چه کسی بر شماست؟ خدا کند که مهر مالکیت خداوند یعنی روح القدس بر شما باشد. خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.